در خدمت جناب دکتر قمری هستیم، استاد محترم دانشگاه پژوهشگر تاریخ اسلام و نویسنده. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، هم بر شما سلام، هم همکاران پورتالاژ شما و هم بینندگان بزرگوارتون در هر جا که صدای ما رو میشنوید دوباره میبینید.
خیلی متشکرم. در برنامه قبل در ارتباط با تبیین واقعی جمل، حضرت علی به بحث شخصیت زبیر پرداختی، تحریکاتی که فرزند او عبدالله ابن زبیر داشت او رو تحریک کرد و در نهایت منجر به این شد که زبیر تشخیص داد به نفع هیچ یک از طرفین جنگ جبهه رو تک بکنه و بعد هم به دست سفید میکنم ابن یرموز اشاره فرمودید که به قتل رسید و بعد از اون هم آن صحبت که حضرت علی در وصف شمشیر زبیر سیف الاسلام، آن عنوانی که از حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله دریافت کرده بود بیان فرمودند. فکر میکنم داستان زبیر در همینجا ختم میشه و باید به شخصیت دیگری در بقیه جمل بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پیغام شما رو دریافت میکنم. از اول که اومدیم ما سه شخصیتی که در جایگاه صف جریان جمل بودن رو پیگیری کردیم، تا الان رسیدیم و عاقبت کار طلحه بن عبیدالله رو هم خوبه با همدیگه یک مروری داشته باشیم. شاید یکی از تخترین و عبرت آموزترین صحنه های وقعی جمل اختتام و خاتمه کار طلحه بن عبیدالله باشه. ابن اعصم کوفی در الفتوح یه خبری رو نقل میکنه که با مختصر اختلافی ابن عبدالحلیل هم در جلد 9 شرح نهج البلاغه صفحه 36 این گزارش رو داده و اون اینه که در کوران جنگ یکی از محرکین اصلی مردم برای خونخواهی عثمان طلحه بن عبیدالله بود. مروان بن حکم در اونجا حاضر بود. خب مروان هم یک شخصیت مرموز پیچیده‌ایه. مروان همون کسیه که شرایط رو در مدینه بعد از مرگ معاویه به شکلی در آورد که وجود مبارک ابا عبدالله ناچارن و از روی اکراه شهر مدینه رو به طرف مکه ترک کرد. یه وقتی که جوش و خروش طلحه بن عبیدالله زیاد شده بود، مروان به غلام خودش، محافظ خودش، دستیار خودش، حالا هر اسمی که شما برش بگذارید، گفت که میبینید چی جوش و خروشی داره؟ به خدا سوگند که یکی از اصلی ترین عوامل قتل عثمان خودشه. تو بیا بین من و دیگران حائل شو. معلوم میشه که برای رفتن به سوی او جنگ رو در رو بود دیگه، همدیگر رو میدیدن. گفت تو بین من و اونهایی که من رو میبینن حائل شو که من انتقام خون عثمان رو از قاتل اصلی او بگیرم و اگر این اتفاق افتاد من تو رو آزاد میکنم که بری به زندگی خودت برسی. لذا اومد و در سایه جلوداری که او رو پوشونده بود و خودش هم کاملا استتار شده بود، تیری رو فرستاد به طرف طلحه که به او اصابت کرد و طلحه بر اثر شدت تیر بیهوش شد. وقتی که بیدار شد، بیهوش اومد، به غلامش گفت که من رو از این میدان به جایی ببر که امن باشه. گفت هیچ جای امنی در این سرزمین دیگه وجود نداره. کشان کشان بردن تا یک محل نیمه کاره ای نیمه مخروبه ای. در همون جا ایشون بر اثر خونریزی فراوان از دنیا رفت و بعد خودش گفت که به خدا سوگند در قریش هیچ کسی مانند من خونش هدر نرفت و خونش بی ارزش به زمین ریخته نشد و به قول امروز بگن هیچ کی مانند من نفله نشد. این خیلی پایان تلخ و عبرت آموزی بود که بعد مروان بن حکم به ابان بن عثمان، پسر عثمان که در کاروان جمل بود، گفت که این بشارت رو بهت بدم که من یکی از اصلی ترین قاتلان پدرت رو به قتل رسوندم و انتقام رو از او کشیدم.
اولین فتوا در ارتباط با قتل عثمان رو هم یه بار فرمود که بکنم خود طلحه صادر
کرد. از زمره صاحبان فتوا یکی طلحه بود. نقش مروان هم عجیبه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 8 بهارالانوار صفحه 435 بهار چاپ کمپانی میگه مروان ابن حکم در وقعه جمل بود، اما کار اون این بود که به هر دو طرف تیراندازی میکرد. بالاخره مروان ابن حکم که تا تنها نبوده، نماینده جریان بوده، یه عده هم فکر رو با خودش آورده، از آدم‌های مؤثر در جامعه بوده. یعنی هر کی با مروان اومده دستورش این بوده که هم به طرف سپاه علی ابن ابی طالب علیه السلام چیر بندازید، هم به طرف سپاه ام المؤمنین عایشه، که از هر طرف کشته شه به نفعه. به نفع کیه؟ این همون چیزایی بوده که اینها ندیدن. یعنی جریان‌های نفوذی اینقدر با برنامه حرکت داده بودن سپاه جمل رو. دو نکته عجیب دیگری هم در واقعه جمل هست، اینی که خوب یه اشاره کنیم بعد فضای جدید بحثمون رو انشالله با لطف و عنایت امیرالمومنین طراحی کنیم، ببینیم به کجا میرسیم. سپاه جمل بیرقش خود هودج ام المؤمنین عایشه بود. خب یه عده زیادی اومده بودن، بعد با یک روح خرافی، با یک تحجر و جمود متأثر از یک تبلیغات بسیار دامنه‌دار و وسیع، اینها در اطراف جمل میگشتن و بعد صاحبان اخبار نقل کردن که سرگیر شطور رو میبوییدن، گفتن بوی مشک میده و بعد تبرکن بر میداشتن
شفاست.
بله، این جنسی از رفتار بنی اسرائیل با هارون بود که وقتی موسی میقاد رفت انجام دادن. حالا اون موقع به علت انحراف از تعالیم موسی مردم گوسال پرست شدن، اما اینها به علت فاصله گرفتن از امام حق رفتن تبرک میجوین و تولا پیدا میکنن به سرگین شطوری که بیرق نماد جنگ با امام حقه. خیلی بدتر از اوه، یعنی کار اینا زشتر و زننده تر از کار بنی اسرائیل بود. اما اینجا یکی ام المؤمنین عایشه بود که بالاخره امیر علیه السلام دستور داد که برید شطور رو پی کنید که شیطان در حال حرکت دادن اوست، و چه خونهایی به پای این شطور به زمین ریخته شد تا زمانی که پی شد و به زمین افتاد و نعره کشید. و بعد ام المؤمنین امان خواست و امیر علیه السلام به او امان داد و ماجراهای شگفت انگیزی که من از همه اونها میگذرم. خب در اینجا عایشه تنها فرد از خاندان ابوبکر نبود که در جمل بود، برادر او محمد ابن ابوبکر هم بود
در سپاه حضرت امیر،
در سپاه امیرالمؤمنین بود. و بعد این در تبعیت از امام حق اینقدر جایگاه میزانی پیدا کرده بود که وقتی خبر شهادت او رو به امیر علیه السلام رسوندن، عبدالله ابن ابی شبیب به امیر عرض کرد که آقا من از شام می اومدم، هیچ وقت مردم شام رو به میزان شادمانی که در قتل محمد ابن ابی بکر داشتن مشاهده نکرده بودم. امیرالمؤمنین به زمین نشست، زانو بغل کرد و یه رکعت گفت. ابن شبیب: غم و اندوه من در عزای محمد ابن ابی بکر بیشتر از شادمانی اهالی شام در شهادت اوست. ببین این دو نفر از جریان ها و گردانندگان اصلی این برنامه به هر حال تمام شد. اما این قضیه مهمه که شما وقتی ملاحظه میکنید هر دو گروهی که اومدن دعواداری حق رو پرچم خودشون کردن. اینها میگن چون جناب عثمان خودش رو خلیفت الله مینامید، شما میدونید که شیخین اینطور نمیگن، یعنی خلیفه من بعد رسول به جناب ابوبکر، بعد عمر بن الخطاب رو میگن خلیفه خلیفه، اما ایشون دیگه
به خلیفت الله
رسید، به فتوای خودش به این نتیجه که دیگه خلیفه اینها نیست بلکه خود خلیفه خداست، یعنی به خونخواهی جانشین خدا در زمین اومدن و بعد افکار عمومی مردم استخدامشونه، در حدی که رفتار اونها و عمل اونها بدتر از بنی اسرائیلی هست. خب در پای این شطور چه خونهایی به ناحق به زمین ریخته شد. امیر علیه السلام مرد جنگه، خلیفه پیغمبر اوه، کسی در حقیقت او تردیدی نداره. شما در زندگی حکام بعد پیغمبر یک جا سراغ ندارید که حتی در حقانیت علی بن ابی طالب یک ذره تردید کرده باشن. اونا میگفتن مصلحت نیست، میگفتن علی حقیقت نیست. مصلحت اندیشی اومد بعد آروم آروم فروغ حقیقت رو از زندگی مردم دور کرد. وقتی تابش نور حقیقت نبود، مردم طبیعتشون به همین جایی رسید که در واقع جمل یک شعبه از اونها به ظهور رسید، بلکه اینها همه شدن کارگزار جریان برانداز بنی امیه. امیرالمؤمنین علی رغم همه تجربه و رزم آزمودگی که براش تحصیل شده بود، در مورد اهالی جمل عبارت‌های بسیار عجیبی داره. امام علیه السلام در یک بیان بسیار سنگین که مرحوم سید رضی در خطبه 10 نهج البلاغه این بیان امام علیه السلام را آورده که فرمود الا و ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیله و رجله. یه بدونید، آگاه باشید، شیطان تمام حزب و گروه سوارگان و پیادگان خودش جمع کرده. یعنی نسخه امیرالمؤمنین برای جبهه مقابلی که به نام خونخواهی از خلیفه مسلمانان و خلیفت الله اومدن، ماهیت و واقعیت حقیقیشون در بیان امیرالمؤمنین به عنوان حجت قاطع الهی اینی که اینا برآمده اراده شیطانه. تمام احزاب، گروه ها، سوارگان و پیادگانی که امروز در اینجا حضور دارن با هر سابقه و پیشینه ای، همینه که در این کاروان هستن، اینا سپاهیان شیطانه. بعد می فرماند و ان معی لبصیرتی، من نسبت به شناخت دارم. معلوم میشه اصلی ترین و محوری ترین راه مقابله با جریان های نظیر جمل قبل از تسلیحات و نرم افزار و سخت افزار و جنگ افزار و همه اینها بصیرته. اینا رو باید با سلاح بصیرت شناخت، به اونها معرفت پیدا کرد. و امام در لفافه داره آحاد بندگان خدا رو دعوت میکنه که اگر شما خودتون رو از بصیرت، از آگاهی، از معرفت دقیق نسبت به حقایق اسلاف خودتون محروم کنید، رفتنتون به اردوگاه شیطان و نشستن در خیمه شیطان و ابلیس هیچ کار با زحمت و پرخرجی نیست. این هدایت امام. بعد امام فرمود که و ما لبست و علا نفسی ولا لبس علیه. من این داره شناختم، حقیقت بر من پوشیده نیست، نمیتونم باطل بندازن روی این حقیقتی که در نگاه من برهنه است. بعد فرمود به خدا سوگند لأفرتن لهم حوضا، یک گودال باطلاقی برای اینها درست کنم. انا ماتهه لا یسترون عنه ولا یعودون الیه، یک آبراهی به قول ما میشه یک سرزمین باطلاقی و گودال باطلاقی در برای اینها قرار بدم که اگر در او فرو افتادن هرگز بر نخیزن، و یا اگر تونستن خودشون رو از اون آب رفت بیرون آوردن، دیگه حوث اینجور فتنه انگیزی ها رو نکنن. از اینجا به جای جنگ مستقیم خطی با دشمن، یه موضوعی به نام شورش کور و فتنه در فرهنگ برخوردی جامعه اسلامی به وجود میاد. حالا اینجا یه نکته است. امام در رابطه با موضوع اونها میفرماید وقد ارعدوا و ابرقوا و مع هذین الامرین الفشل. اینا رعد و برقای بیبارون هم، یعنی خیلی ازش بیرون نمیاد، فیضی ازشون جاری نمیشه. رجزخونی اهل فتنه مثلا ترسه، اینا داد میزنن که به این امید که طرف جا بزنه، و الا قالب هیئت و هیکل داره اما درونش توهیه. با اولین ضربه ای که بهش بخوره مثل حباب متلاشی میشه. بعد فلسنا نور ادو حتی نوقه ولا نصیب حتی نمتر، اما آذرخش ماست و رعد و برق ماست که همراه با باران با برکت و پر اثر خواهد بود. اینجا یه مطلبی هست که واقعا خود فتنه یعنی چی؟ اول ما یه واکاوی بکنیم. فتنه رو اهل لغت معانی متنوعی براش گفتن. بعضیا گفتن که مراد از فتنه شورش، بعضی گفتن اندیشه بده، بعضی های دیگه وسوسه رو فتنه دونستن. شاید اینها از اجزاء فتنه باشه، اما در قرآن کریم در مورد فتنه عبارت‌های روشنی وجود داره. یه جا در قرآن کریم فتنه رو به عنوان آزمایش برای اهل دین قرار دادن، ابتلاست، آزمونه، با خوبی و بدی. اهل ایمان وقتی دعوای ایمان میکنن به اعتبار اینکه گفتن قرآن نمیپذیره، بلکه اونها رو مبتلای به خوبی و بدی میکنن که این خوبی و بدی فتنه است. که اهل ایمان با استفاده از میزانهای الهی که در اختیارشون هستن خیر رو از شر تشخیص بدن و به وادی خیر خودشون رو رهنمون بشن، اینو یعنی برون رفت از فتنه. لذا فتنه گاهی وقتا آزمایشه و آزمونه. گاهی وقتا فتنه اون چیزیست که باعث شگفت زدگی و پریشانی افکار عموم میشه. این یکی از تعاریف که در قرآن کریم اومده. معادل سوم قرآنی فتنه پیروی کردن از متشابهه برای ایجاد آشفتگی افکار عمومی مردم. ببینیم مثلا در قرآن کریم ما یه مجموع آیات محکمات داریم، اینا روشنه، آشکاره، ظرفیت درکش برای آحاد مردم فراهمه، اما این همه قرآن نیست. قرآن کریم آیاتی داره و حوزه هایی رو تعریف میکنه و معارفی رو در خودش قرار داده که اهل فن باید برن به او رجوع بکنن با تخصص و احاطه‌ای که از قرآن متأثر از سنت پیغمبر و سنت ائمه عصمت و طهارت اسلام برای اونها تحصیل شده و تعقل ژرفی که پیدا کردن، میان حقایق اصیل قرآن رو میان. اصلا کار پیغمبر و امام همینه، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم. این قرآن اگر از پیغمبر جداش کنید دیگه هدایتش نهایی نیست، هدایت جامع نیست. لذا خودش میگه که این قرآن شفا و رحمت هست برای مؤمنین، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. ظالمین کیان؟ اینایی هستن که تفکیک قائل میشن بین کتاب خدا و وجود مبارک پیغمبر در زمان حیاتش و ائمه معصومین و عصمت پیغمبر بعد از درگذشت وجود مقدس پیغمبر اکرم. اینا من چیکار میکنن؟ بستر وجودی و سعه وجودی مردم گاهی وقتا از این آیات و اخبار هدایت درست دریافت نمی کنه، دچار تردید میشن. این تردید رو باید اهل فن مشخص کنن، مثل پیغمبر، مثل امیرالمؤمنین، مثل وجود مبارک ائمه هدایت و اونهایی که به احترام و به قدرت اتصال به این جریان نورانی از عصمت و طهارت ظرفیت اینو پیدا کردن که اینا رو مبین باشن، مبین باشن و مبین سخن بگن. اینجا بستر فتنه است. اینجا اگر انسان دستش از دامن امام حق بره بیرون شگفت زده میشه، حیرت زده میشه و بعد دریافت‌های التقاطی و غلط رو به خورد خودش میده و وقتی خودش به باور رسید بقیه مردم رو هم به انحراف میکشونه. این معلوم میشه طبقه خاصی هستن که معمولا این جنس استخدام‌ها رو از کلام الهی دارن، زود هم شناخته میشن، فقط یه مقدار فراست میخواد که از ضرر اونها قبل از اینکه فراگیر بشه مهار بشه. یک تعریف دیگه از فتنه ناسپاسیه و گمراهیه. مثلا ناسپاسی نسبت به امام حق محصولش میشه چی؟ فروغلطیدن به دامن امام باطل. خب مردم قدر نعمت وجود علی علیه السلام ندونستن، تاریخ هم گذشت، امروز هم از اون تاریخ نزدیک 15 قرن داره سپری میشه، هم امیرالمؤمنین هست و هم تاریخ اونجا. مردم بدبخت شدن، علی ابن ابی طالب رو درک نکردن، تحمل نکردن، به نکبت معاویه افتادن. وجود مبارک سیدالشهدا رو درک نکردن، نشناختن، تحمل نکردن، خودشون رو به دامن فیض اون انداختن، به ننگ یزید مبتلا شدن. محصول ناسپاسی گمراهی است، مخصوصا در رابطه با ائمه حق. تا فاصله گرفت منحرف میشه. یکی دیگه از معادل های فتنه رو گفتن شتافتن به سوی عذاب الهی است. این گره کوری که آدم عملی رو باورش اینه که عبادت حق بر اساس درک غلط، بر اساس گریز از امام حق و دوری جستن از هدایت امامان حق، با این فهم غلط و ناقص خودش میره خیال میکنه عبادت کرده، خیال میکنه خدمت میکنه، چه زمانی میفهمه دیگه فایده نداره؟ که از میدان جمل گریزان میشه، یا زمانی که تیر مروان ابن حکم وجود او رو متلاشی کرد. این رفتار به جهل. اما این فتنه یه عوامل پیدایی داره که خوبه که ما اینها رو همه رو از ذخایر ناب و الهی امیرالمؤمنین استخراج کنیم و استحصال کنیم. چطور میشه اصلا فتنه به وجود میاد؟ در خطبه 50 مرحوم سید رضی بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اینطور گزارش کرده و نقل کرده که فرمود: و انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع. از عوامل پیدایی فتنه و بسترهایی که فتنه رو درست میکنه یک پیروی از هوای نفس. پیروی از هوای نفس در طبقات مختلف جامعه ظهور و بروز متفاوت داره. یه وقت هستش هوای نفس برای نفر اینه که تو خیابون میره به یه دختر مردمی متلک میگه، این متابعت از هوای نفسه. اما اثر وضعی این باعث میشه که اون تاریکی پیدا بکنه، یه بنیانگذاری غلط میکنه، او تأسیس میکنه اما مال خودش که نمیمونه، که نمیتونه خاتمش بده، چون حق برای خودش قائل شد که در این هوای تبعیت از هوای نفس این منکر رو انجام بده. خود به خود این میشه مدل، یکی دیگه هم میاد این اون رفتار رو انجام میده، سومی چهارمی پنجمی طهارت در جامعه میره بیرون. وقتی رفت بیرون شما دستت به نجابت و عفاف نمیرسه برای زندگی کردن. یعنی وقتی میخوای زندگی کنی بعد اون موقع باید شمع به دست و چراغ به دست و فانوس به دست دنبال عفاف بگردی، چون خودت هم تولید و ناشر اون منکر بودی و تبعیت اون هوای نفس بودی، دلت آرامش پیدا نمیکنه. دستور تربیت یاسم اینه. اما این همش نیست. پیروی از هوای نفس یه وقتایی در اداره است، یه وقتایی در سازمانه، یه وقتایی در سیاسته، یه وقتایی در امور اجتماعیه، یه وقتایی در نظام خانه و خانواده است. این هوای نفس عامل تمامی مصائب و مصیبت‌های بعدی خودشه که هم خودش و هم جامعه رو مبتلا میکنه. هوای نفس باعث میشه خب آقا ما فرقمون با او چیه؟ همسن سال هم دیگه هستیم، با هم دیگه توی مدرسه درس خوندیم، با هم دیگه در یه جا کار کردیم، مسئولیت‌های مشترک داشتیم، چرا من نباید باشم اون باید باشه؟ این یعنی چی؟ یعنی حد قائل شدن. اما حد قائل شدن بر اساس کدوم میزان؟ نفس. امیر علیه السلام می‌فرماید در خصوصیات برادری که در چشم‌های او عزیز بود، در کلمه و اندرز 282 یا 289 نهج البلاغه است به اختلاف، می‌فرماید که برادر من کسی بود که وقتی دو امر بر او دایر می‌شد، یعنی بین الامرین قرار می‌گرفت، چجور دست به انتخاب می‌زد؟ اون چیزی رو انتخاب می‌کرد که نفسش به او کمتر متمایله. ببینید خیلی عالیه، این نفس سرکش، این نفس پرهوا که بدون ابلیس و شیطان هم گاهی وقتا کارهای بدتر از شیطان رو انجام میده و انسان بعد این بر شیطان لعنت. بر شیطان لعنت چیه؟ به شیطان گفتن که آقا فلانی شاگرد، گفت نه خیر، استاد است آن عالی جناب، اصلا لازم نیست شیطان. اینجا میاد چیکار میکنه؟ خودش رو میزان قرار میده. اما همین نفس سرکش رو اگر خوب بشناسه، سرکشش آدم خودش میفهمه، امر بهش دایر شد بین خودش و دیگری، هر کدوم نفسش متمایل بود دوست علی زمین میذاره، اونی که باش مخالفه میگیره، چون نفس اماره به سوء دستور میده، به شر دستور میده. همینجاست که پهلوانای بزرگی رو به زمین میذاره. نبرد با نفس قدرت میخواد، اقتدار میخواد، عظمت میخواد، شکوه میخواد. یه عیب اساسی که گاهی وقتا نخبگان جامعه و بزرگان جامعه میکنن اینه که هر چقدر خودش بزرگ میشه نفسش هم با خودش بزرگ میکنه. هر چقدر خودش توسعه پیدا میکنه، بالا میره، بالا میره، شکمش هم باهاش بالا میاد، خودش فتوا میده، نفسش هم فتوا میده. تبعیت از نفس یه وقتی چشم او رو باز میکنه میبینه که چه سرمایه های بزرگی از دست رفت. همین پیروی از هوای نفس که اصلی ترین و اساسی ترین عامل ایجاد فتنه است چیکار میکنه؟ او رو وارد یک عامل دوم و به یک وسیله و ابزار دوم میرسونه که وقتی به اون دست پیدا کرد تمام هویت لاهوتی و ملکوتی انسان له میشه. بعد میشه همون کسی که امیر علیه السلام فرمود شیطان حزب و گروه و دستهاشو جمع کرده، تا انسان رو در دایره ایمان استخراج میکنه، بیرون میکشه و اون رو میکنه پیاده نظام شیطان، یعنی کسی که خودش سواره بوده، خودش در جنگ با ابلیس و در جنگ با کفر سواره ای بوده که با شمشیرش غم از چهره پیغمبر برداشته میشده، میشه یه موجود نفله. خب پیغمبر گفت طلحت الخیر، خیر رو از بین برد، نه تنها از بین برد بلکه شد شری نفله شده و از بین رفته. این کاری که انجام میده چیه؟ و احکام تبتدع و یخالف و فیها کتاب الله. و برای این که تبعیت از هوای نفس بکنه یه جاهایی که میره جلو معرفت هم داره دیگه، معلومش از خواص جامعه است. اینایی هستن که مدعی هستن میره جلو، اگر قرار بشه خواسته های نفسانیش رو به میزان الهی که قرآن عرض بکنه نتیجه نمیگیره. قرآن نهیش میکنه، قرآن میگه توبت نزن، میگه با دشمن بیرونی تعاون نکن، من میکنه، میگه با بر و پاکیات تعاون بکن. شما بینتون باید مودت و محبت باشه، مودت و اتحاد در بین شما لطف و عنایت خاص خدا به شماست. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، عامل تفرقه نباشید. خب نمیشه، اگه تفرقه نباشه دیگه امکان چهره آرایی و چهره نمایی وجود نداره، دیگه در بدنی جامعه حذف میشه. حالا این میخواد در متن بمونه، تمام ابزار این که در اردوگاه توحیدی هم در متن باشه دیگه داره آروم آروم از دست میده. چیکار باید بکنه؟ هی به دامن فتنه میفته. برای اینکه بهش وسعت بده و کارش توجیه کنه چیکار میکنه؟ خودش استنتاج غلط میکنه، بدعت های ناروایی در دین میگذاره، از مبانی که در اختیار وجود داره در اختیار او هست استفاده شخصی میکنه. بعد اینطوریه که اینجور بمونه که حالا به نفع خودش باشه. این کسی که جلودار بود بعدن میشه عقب رو پیرو میشه. چرا؟ بعد چون یه دل از خود متوقع کرده، اونها رو جری کرده و حالا موظف نه بر اساس میل خودش و نفس خودش، بر اساس میل اون جریان کفر و الهابی که از پشت صحنه داره ماجراجوها به خودمه ها رو اداره میکنه، باید برای اونها بدعت گذاری کنه. این خیلی خاک بر سریه بزرگیه،
چون رو دروازی هم گیر میکنه احتمالا.
همینطوره، این دیگه راه برگشت نداره. البته راه برگشتش توبه نصوحه، توبه خالصه، چون ظرفیت های جامعه اسلامی زیاده، ظرفیت اسلام خیلی زیاده، وجود مبارک سید شهدا قرر عفو میکنه. شما نگاه بکنید وجود مبارک پیغمبر اکرم اسلام، وحشی رو که قاتل حمزه بوده عفو میکنه. ظرفیت دین زیاده، اما گاهی وقتا سعادت استغفار و توبه وجود نداره. دل دیگه قدرت جذب فیضش رو از دست میده، خودش میشه یه پیاده نظام در پیشگاه. کی؟ در پیشگاه سوارگانی که از مرکبشون بدترن. این شخصیت تغییر پیدا، مروان که نبود طلحه رو بکشه. ببینید همین که مروان طلحه رو میزنه یه ننگ بسیار زیادی برای اوه. مروان عنصر پلیدیه، یه آدم دم دستیه، بر اساس راندخاری و قوم و خیشبازی و فامیل بازی و نمیدونم همراهی کردن با این یکی و اون یکی که جای پیدا کرده. مگه آدم متوسط اگه در جای رفیع قرار بگیره رفیع میشه؟ فاخر میشه؟ نمیشه. همون یعنی حکمش لغو میکنن دوباره از اون متوسطی هم که بوده پایین تر مختزل تر میشه. لذا این اومد چیکار کرد؟ شد آدم دم دستی که مورد اصابت تیغ و تیر مرمان قرار بگیره. بعد میفرمایید اگه شرایط اینطور شد، هوای نفس اومد و بعد شروع کردن به بدعت گذاری، قانون گذاری، تفسیر، شرح‌های ناروا و غلط و دور از حقایق ناب دین، و یتولا علیها رجال و رجالا الا غیر دین الله. اگر اینطور شدن امور کشور، حالا امور کشور، امور مردم، امور حزب، امور گروه، به دست افرادی میگرده که دین ندارن. و وقتی امور در دست آدمهای بیدین قرار گرفت، تمام هویت جامعه دیگرگون میشه، فهم جامعه به طور اساسی دستخوش تغییراتی میشه که دیگه بین سپاه شیطان و سپاه حق تفاوت قائل نیست. هر دو میگن الله اکبر، هر دو میگن اشهد ان لا اله الا الله، هر دو نماز جماعت دارن، هر دوی اینها روزه میگیرن، هر دوی اینها تظاهر بیرونیشون بر اساس میزان پیغمبره و جامعه دست روی دست مونده که حق با کجاست. چرا دست روی دست مونده؟ برای که داره با آدمها حق رو اندازه‌گیری میکنه.
خیلی مهمه آقای دکتر،
دقت میکنی؟ جامعه دوچار یک اعوجاج میشه که میخواد حق رو بر اساس پیشینه و سابقه آدمها اندازه‌گیری بکنه. وقتی که اینطور شد، نتیجهش میشه چیه؟ سیطره پیدا کردن بیدین ها برش خوشاینده. و بالاخره هر طاغوتی هم که بیاد سر کار، برای اینکه حکومتش بقا پیدا کنه، دوام پیدا بکنه، باید کار عمرانی کنه، سازندگی بکنه، دعواهای منطبق با فطرت مردم و خواسته مردم داشته باشه. ولی چون میزان وجود نداره، خود مردم که باید مدعیان حق رو با ترازوی حق و مبانی حق بسنجن، ولی حق رو با آدم ها بسنجن، خود اینها تبدیل میشن به بخشی از پروژه در حال حذف.
یک دقیقه فرصت بده.
خیلی خوب، چون بحث اساسی و مهمی قسمت دوم عرایضم که در شما و بینندگان بزرگوار رو در خدمت هدایت امیرالمومنین قرار میدیم، اجازه بدید این یک گفتگوی مفصلی میخواد که در فردا ان شاء الله ادامه بدیم.
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم آقای بیانات شیوایی و بسیار زیبای حضرت عالی و از نمایندگان محترم هم که عنایت داشتن و توجه فرمودن، بسیار سپاسگزارم. ادامه بحث ما در جلسه بعد ان شاء الله پیگیری خواهد شد.